این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگوید سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران با گفتگوهای ژنو ارتباطی ندارد. شماری از دانشجویان بازداشت شده در ایران آزاد شدند. صدها درس فعالان جنبش دفاع از حقوق زنان در ایران از دانشجویان ایرانی دفاع کردند. ساعت 8 بامداد به وقت ایران، یک شنبه 4 اکتبر 2009 میلادی، 12 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با دومین مجله بامدادی. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید برنامه سفر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران بیش از یک هفته پیش از اجلاس ایران با نمایندگان 5+1 در ژنو با آژانس هماهنگ شده بود و ارتباطی با این نشست ندارد. پیشتر یکی از منابع نزدیک به آژانس گفته بود آقای برادعی به درخواست 5 کشور طرف مذاکرات هسته‌ای با تهران برای فراهم آوردن زمینه بازرسی بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای نزدیک شهر قم رهسپار ایران شده است. محمد البرادعی برای گفتگو با مسئولان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز شنبه دیروز وارد تهران شد. همزمان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از نتیجه گیری کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تحلیلی محرمانه می‌نویسد جمهوری اسلامی برای طراحی و تولید بمب اتمی با اورانیوم غنی شده در حد بسیار بالا به اطلاعات کافی دست یافته است. گزارش‌های رسیده حاکی از آزادی 15 تن از فعالان دانشجوی بازداشت شده در تهران است. روز جمعه گذشته 17 تن از اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و همچنین اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف در پارک جمشیدی تهران بازداشت شده بودند. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگوی با مسئول با رادیو فردا با تایید گزارش آزادی 15 فعال دانشجویی و استقبال از این اقدام مسئولان از احتمال ارتباط بازداشت این عده با اعتراض‌های گسترده دانشجویی در چند دانشگاه به رویدادهای اخیر در ایران در آغاز سال تحصیلی یاد کرده است. از جمله فعالان دانشجویی آزاد شده مهدی عربشاهی، میلاد اسدی و فرید هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نسیم سرابندی دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت هستند. با این حال تا بعد از ظهر شنبه دیروز به وقت تهران دو تن دیگر به نام‌های عزت تربتی و احمد احمدیان همچنان در بازداشت بودند. 450 تن از فعالان جنبش زنان ایران و هواداران آنها با انتشار بیانیه‌ای از دانشگاهیان و جنبش دانشجویان کشور پشتیبانی کردند. بیانیه فعالان جنبش زنان در خصوص آنچه که استیلای فضای اختناق و سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز جنبش‌های اجتماعی با شیوه‌های خشن خوانده شده هشدار داده است. بر پایه گزارش‌های رسیده مهدی میردامادی، فرزند محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی روز شنبه دیروز از زندان آزاد شده است. مهدی میردامادی روز چهارشنبه 26 شهریور ماه بازداشت شده بود. محسن میردامادی که از روز 30 خرداد ماه گذشته پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده همچنان در زندان به سر می‌برد. نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی در شهر شمالی موسل بیش از 100 فرد مظنون به همکاری با گروه‌های شورشی را بازداشت کردند. بنابر گزارش این عملیات با هدف از بین بردن آخرین قرارگاه عمده شورشیان سنی صورت گرفته است. فرمانده این عملیات به خبرنگاران گفت برای پیشگیری از فرار افراد تحت تعقیب عملیات به طور محرمانه انجام شده است. وی گفت مظنونین در بغداد بازجویی خواهند شد اما به جزئیات بیشتری در این باره اشاره‌ای نکرده است. ده ها هزار تن روز شنبه دیروز در روم پایتخت ایتالیا برای دفاع از آزادی مطبوعات گرد هم آمدند. تظاهر کنندگان نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی را به تلاش برای خاموشی صداهای منتقد در رسانه‌ها متهم کردند. سیلویا برلوسکونی اخیراً از 2 روزنامه به خاطر مطالبشان درباره یک رسوای جنسی که وی را در بر گرفته شکایت کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف میگوید مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ در مرحله نهایی قرار دارد. الهام علیف شنبه دیروز در نشست کشورهای ترک زبان در منطقه خودگردان نخشوان گفت حرکات مثبتی در روند مذاکرات مشاهده می‌شود و او می‌تواند بگوید که روند مذاکرات همینک در مرحله پایانی قرار دارد.
پارسا شمس، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در دومین مجله بامدادی، بامداد یک شنبه از جمله. بر پایه سند محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به اطلاعات لازم برای ساخت بمب اتمی دست یافته است. همزمان منابع غربی تهران را بار دیگر متهم کردند. متهم به وقت کشی به امید فرج در قبال اختلاف هسته‌ای. خواهیم دید که ایرانی ها شمشیرها را در برابر اسرائیلی ها غلاف کردند. سازمان عفو بین الملل میگوید اعدام نکنید، نکشید. این سازمان به سران جمهوری اسلامی میگوید اعدام نکنید. این نوجوان سزاوار دار نیست. همه اینها و بیشتر در دومین مجله بامدادی رادیو فردا. بر پایه سندی بهرمانه که بخشی از آن به بیرون درج کرده، جمهوری اسلامی به اطلاعات لازم برای ساخت بمب اتمی دست یافته است. اطلاعاتی که به گفته کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خارج به ایران رسیده است. بخشی از این سند هنگامی منتشر می شود که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان بر نبود سندی تاکید می کند که حاکی از انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سوی مقاصد نظامی باشد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
بر اساس یک گزارش محرمانه که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم آورده‌اند، ایران به آن حد کافی از اطلاعات مورد نیاز برای طراحی و تولید بمب اتم دست یافته است. این مطلب ساعتی پس از آنکه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد تدوین جدول زمانی بازدید ناظران این آژانس از تأسیسات جدید هسته‌ای ایران در نزدیکی قم وارد تهران شد، بر روی وبسایت روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفت. ایران که اتهام‌های غرب مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای را رد می‌کند، روز پنجشنبه در گفتگویی با سران کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو شرکت کرد. بنابر گفته‌های مقام‌های غربی، ایران پذیرفته است که قسمت اعظم اورانیوم غنی شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر به روسیه و فرانسه بفرستد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های ارشد اروپایی نتایج این سند را برای این روزنامه شرح دادند. این سند در آغاز سال جاری میلادی حدود 9 ماه پیش تهیه شده و از آن هنگام تاکنون تجدید نظرهایی بر رویش انجام شده است. ولی به باور یکی از مقام‌های ارشد، هنوز زمان انتشار آن به عنوان یک سند رسمی فرا نرسیده است. عنوان این سند هست ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و در آن مجموعه برنامه‌هایی که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای افزایش میزان بار هسته‌ای قابل حمل توسط موشک شهاب 3 طرح‌ریزی شده مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این سند، این برنامه از سال 2002 میلادی حدود 7 سال پیش آغاز شده است. سند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فاش می‌سازد که جمهوری اسلامی رشته مطالعات گسترده‌ای برای بهبود کیفیت جنگ‌افزارهای هسته‌ای همچون ساخت چاشنی‌های انفجاری با ولتاژ بالا، انفجارهای آزمایشی و همچنین طراحی کلاهک‌ها انجام داده، ولی در سند قید نشده که ایران تا چه حد موفقیت و پیشرفت در این زمینه‌ها کسب کرده است. در ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که جمهوری اسلامی تقریباً تمام اطلاعات لازم برای انفجار بمب هسته‌ای را از منابع خارجی کسب کرده و آنها را مطابق نیازهایش هماهنگ کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد بحث تندی میان کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر کل این آژانس یعنی محمد البرادعی که به زودی دوره ریاستش بر آژانس به پایان می رسد در گرفته بوده است، زیرا محمد البرادعی مخالف اتخاذ مواضع تند علیه جمهوری اسلامی بود. طی هفته های اخیر خبرهایی از داخل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بیرون درز کرده که اقداماتی برای وادار کردن محمد البرادعی به انتشار این سند صورت گرفته است.
شاهین بشیری: به نظر میرسد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این هفته به یکی از شعارهای انتخاباتیش که همان مذاکره بی قید و شرط با جمهوری اسلامی بود تحقق بخشید. شعاری که یک سال پیش در چنین روزهایی سر و صدای گسترده‌ای به پا کرد. اما اکنون نیویورک تایمز می نویسد جان کلام اینجاست که آیا ایران این بار به وعده هایی که به آمریکا و به کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو داده است عمل خواهد کرد یا نه؟ نادر وکیلی:
کنگره آمریکا بیدرنگ آماده است تا در صورت هر گونه لغزشی در گفتگوهای جامعه بین‌المللی با ایران به تحریم‌های دشواری علیه تهران اقدام نماید. برخی از قانونگذاران کنگره حتی پیشنهاد کردند تا ایالات متحده آمریکا به جای منتظر ماندن برای یک اجماع نامطمئن بین‌المللی دست به اقدامات تنبیهی فوری علیه ایران بزند. در همین حال سناتور کریستوفر داد، سناتور دموکرات از ایالت کانتیکت و رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا، به اتفاق چند تن از همکاران خود در حال تدوین طرحی است تا در صورت ناکام ماندن اقدامات دیپلماتیک جاری دامنه تحریم‌های فعلی شدیداً گسترش یابند. سناتور داد در یکی از نشست‌های کمیته بانکی خود در این هفته گفت کنگره باید یک رشته از ابزار مؤثری را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار دهد تا وی بتواند با تهدید احتمالی ایران برخوردی مؤثر کند. رئیس جمهوری آمریکا نیز در همین هفته اعلام کرد کاخ سفید به موازات اقدامات کنگره در حال تدوین طرحی است تا بر اساس آن و در صورت لزوم بتواند بخش‌هایی از صنایع ایران از جمله بخش‌های انرژی، مالی و ارتباطات آن کشور را هدف تحریم خود قرار دهد. از سوی دیگر چند تن از رهبران حزب دموکرات و از جمله سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا میگویند پیش از تحمیل تحریم‌های بیشتری علیه ایران باید مدت کوتاهی را به تهران فرصت داد. استنی هویر رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان نیز ضمن تاکید بر تلاش‌های بیشتر به منظور موفق شدن اقدام‌های دیپلماتیک با ایران بر این باور است که در صورت لزوم و در صورت نیاز به اقدامی عاجل آمریکا نباید در انتظار روسیه و چین بماند. اما ایلینا راسلتینن از جمهوری خواهان بلندپایه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید آمریکا باید همچون رهبری جهانی اقدام به تحریم‌های فوری و فلج کننده علیه ایران نماید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
حسیبه حاج صحراوی معاون برنامه خاور میانه سازمان عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با ادامه بی‌اعتنایی به قوانین بین المللی، زیر پا نهادن آنها و فراهم آوردن زمینه برای کشتن کسانی که در دوران کودکی مرتکب جرم شدند، همچنان دست به اقداماتی تنفر انگیز می زند. خانم حاج صحراوی همزمان از آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواسته است که با صدور فرمانی از اعدام عباس حسینی تبعه افغانستان فوراً جلوگیری کند و ترتیبی دهد تا در حکم او یکسره تجدید نظر شود. به گزارش عفو بین الملل، عباس حسینی تابستان 5 سال پیش به جرم قتل مردی که نزدیک به 1 سال پیشتر قصد تجاوز جنسی به او را داشت محکوم به اعدام شد. عباس حسینی از آن زمان به بعد مجدداً بارها محاکمه شده، اما این دادگاه ها محکومیت او به اعدام را به رغم صغیر بودن وی هنگام ارتکاب قتل ابرام کردند. خانم حاج صحراوی یادآوری می کند که عباس حسینی نه تنها به گناه جرمی که در دوران نوجوانی مرتکب شده حکم اعدام گرفته که محاکمه های طولانی و پی در پی او و نیز به عقب انداختن اجرای حکم اعدامش در آخرین دقایق روزگاری به مراتب رنج بارتر و تلختر در پشت میله‌های زندان داشته است. به گزارش عفو بین الملل، در عرض 9 سال گذشته دست کم 14 نوجوان به اتهام جرائمی که در سنین نوجوانی و کودکی مرتکب شده بودند در ایران حلق‌آویز شدند. در سال جاری میلادی به تنهایی 3 نوجوان را در ایران به دار کشیدند. در حالی که این عمل با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی از جمله با تعهد تهران به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز به کنوانسیون حقوق کودکان مغایر است. به نوشته عفو بین الملل، مسئولان جمهوری اسلامی برای اعدام عباس حسینی در روز دوشنبه آینده فردا در مشهد برنامه ریزی کردند. عباس حسینی قرار بود 4 سال پیش اعدام شود، اما در دقیقه آخر از اجرای این حکم جلوگیری شد و به او 1 هفته مهلت دادند تا شاید بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند. رئیس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی سپس خواستار توقف اجرای این حکم و تجدید رسیدگی به پرونده عباس حسینی شد. سرانجام نزدیک به 1 سال پیش عباس حسینی بار دیگر در دادگاه کودکان و نوجوانان در مشهد به اعدام محکوم شد. اولیای دم یا خانواده مقتول تا کنون حاضر به دریافت خونبها و عفو عباس حسینی نشدند.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
سرنخ نارامی های در ایران را باید در خارج از ایران جست. روزنامه های دولتی جمهوری اسلامی امروز نوشتند. این روزنامه ها همزمان شکوه سر دادند و گلایه از این که چرا میر حسین موسوی حریف اصلی محمود احمدی نژاد در 10th دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه گذشته بازداشت نشده است. پارسا شمس و خواندنی های امروز روزنامه های تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نظرسنجی نهاد نمایندگی ولی فقیه از دانشجویان در مورد مسائل کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته 40% دانشجویان نسبت به عملکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی دیدگاهی مخالف دارند. به گزارش این روزنامه، حجت الاسلام حبیب محمد نژاد، معاون پژوهشی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها که بخشی از این نظرسنجی را منتشر کرده، همچنین گفته در بعد قضایی 45% دانشجویان درباره نظام قضایی موضعی میانه داشتند و تنها 19% دانشجویان درباره عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نگرش مثبت دارند. روزنامه رسالت در سرمقاله شماره 1 شنبه خود با عنوان فتنه چیست و فتنه‌گر چه می کند؟ حضور معترضان به نتایج انتخابات در راهپیمایی روز قدس را مهمترین رویداد تلخ 6 ماه اول سال جاری معرفی کرده است. این روزنامه با اشاره به شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی و نغزه نه لبنان جانم فدای ایران، هواداران جنبش سبز در راهپیمایی روز قدس را به شرارت متهم کرده است. این روزنامه در پایان با اشاره به پیشنهادهایی در خصوص میانجیگری عضویت برخی چهرهای جناح حاکم در این گروه 6 نفره به همین منظور را تایید کرده، اما نوشته آنچه امروز برخی از آن به عنوان میانجیگری، وحدت ملی و آشتی ملی یاد می کنند مربوط به رسانه‌های مشکوک داخلی و یک حیله و نیرنگ برای تداوم فتنه و فتنه انگیزی است. رسالت تأکید کرده با کسانی که در شعار جمهوری اسلامی تردید می کنند و از جمهوری ایرانی سخن می گویند وحدت کردن یک شوخی مشمئز کننده است. روزنامه اعتماد خبر داده که پرونده فیاض زاهد، استاد دانشگاه و روزنامه نگار، پس از 20 روز بازداشت به دستور دادستان تهران از دادسرای کارمندان دولت به دادسرای امنیت تهران منتقل شده است. نعمت احمدی، وکیل این استاد دانشگاه، در خصوص آخرین وضعیت پرونده آقای زاهد گفته در زمان بازداشت وی قاضی مقدمی گفته است که فیاض زاهد برای تکمیل تحقیقات 10 روز در اختیار مقامات امنیتی قرار میگیرد، اما اکنون و با گذشت 20 روز اعلام کرده به دلیل اینکه اتهام فیاض زاهد امنیتی است، پرونده به دستور دادستان از وی گرفته شده و به دادسرای امنیت ارجاع شده است. اعتماد در خبری دیگری از تماس تلفنی مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد حزب مشارکت، پس از 3.5 ماه بازداشت با خانواده‌اش خبر داده و به نقل از فخرالسادات محتشمی پور، همسر آقای تاج‌زاده، نوشته که وی در این تماس تلفنی ضمن احوال‌پرسی خبر داده که احتمالاً هفته آینده پرونده‌اش به دادگاه ارجاع داده خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته قوانین جدید برای فیلترینگ سایت‌ها در راه است. به گزارش این روزنامه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به جلسه چند روز پیش اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ از تنظیم قوانین جدید برای فیلترینگ سایت‌های اینترنتی خبر داده و گفته فضای اینترنت فضایی است که ضرورت پالایش در آن به شدت احساس می‌شود. روزنامه آفتاب یزد به نقل از یک عضو ارشد اصولگرایان مستقل نوشته برخی به نام دین انجام هر کاری را مباح می‌دانند. به نوشته این روزنامه عماد افروق نوشته با اظهار تأسف از اینکه عده‌ای به نام دین به ترویج اتهام زنی در جامعه روی آوردند گفت که اتهام زنندگان و منفعت طلبان سیاسی باید از قانون‌های مرتبط با حقوق مردم حذف شوند.
گلچینی از روزنامه های تهران بود. ساعت 8:20 به وقت تهران، 6:50 دقیقا به وقت روم. در روم شب گذشته ده ها هزار تن در روم پایتخت ایتالیا برای دفاع از آزادی مطبوعات گرد آمدند. تظاهر کنندگان نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی را به تلاش در راه خاموش کردن صدای منتقدان در رسانه ها متهم می کردند. احمد رفعت از روم گزارش می دهد.
سندیکای ملی خبرنگاران ایتالیا نگران آینده آزادی بیان در این کشور است و به همین مناسبت تظاهرات بسیار گسترده ای را در شهر روم در اعتراض به سیاست‌های دولت در زمینه رسانه‌ای برگزار کرد. در این تظاهرات که به طور مستقیم از دو شبکه تلویزیونی پخش می‌شد، صدها شخصیت سیاسی، رسانه‌ای، سندیکایی، فرهنگی و هنری حضور داشتند. مدت‌ها بود شهر روم شاهد چنین تظاهرات گسترده و با شکوهی نبود.
Diciamo una cosa chiara, noi non crediamo e non scegliamo nemici. Nemici sono coloro che negano il diritto dei cittadini a sapere e il dovere di informare che a noi giornalisti è chiesto di esercitare sempre.
Franco Siddi, دبیر کل سندیکای ملی خبرنگاران ایتالیا گفت خبرنگاران نه دشمن را خلق می کنند و نه او را انتخاب می کنند. دشمنان آزادی مطبوعات کسانی هستند که می خواهند از شهروندان حق دریافت اطلاعات آزاد را سلب کنند و اجازه ندهند خبرنگاران به وظیفهشان که اطلاع رسانی آزاد است عمل کنند. در جریان این تظاهرات که بیش از 5 ساعت به طول انجامید، بسیاری رشته سخن را به دست گرفتند که از جمله می توان به قانونگذار ایتالیایی جوزپه جولیتی، بنیانگذار سازمان اصل 21، اصلی که در قانون اساسی ایتالیا آزادی بیان را تضمین می کند، اشاره کرد.
Perché un paese nel quale il presidente del consiglio ha in mano le sue reti più decide le nomine per l'azienda pubblica e poi dice una frase gravissima.
Giuseppe Giulietti در حاشیه این تظاهرات به رادیو فردا گفت ما در کشوری زندگی می‌کنیم که رئیس دولتش دارای شبکه‌های رسانه‌ای است و نه تنها برای این شبکه‌ها تعیین تکلیف می‌کند، بلکه رسانه ملی را نیز متعلق به خود می‌داند. برداشت این نخست وزیر به گفته جولیتی از آزادی بیان این است که به چند نفر که مخالف او هستند اجازه فعالیت در رسانه ملی را بدهد. برداشتی که به گفته این قانونگذار شایسته کشوری دموکراتیک نیست و روشی است که در کشورهایی چون ایران که بدون شک به گفته جولیتی نمیتوان آنها را دموکراتیک خواند مورد استفاده قرار میگیرد. در جریان این تظاهرات پیام همبستگی انجمن حمایت از آزادی بیان در ایران نیز از سوی برگزار کنندگان خوانده شد. گروهی از دانشجویان ایرانی ساکن روم و فلورانس نیز در این تظاهرات با در دست داشتن عکس‌های خبرنگاران زندانی در ایران حضور داشتند. احمد رفعت، روم.
مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. چکاچاکی در کار نبود. شمشیرها را اصلا از غلاف بیرون نکشیدند ایرانی‌ها. ایرانی‌ها در برابر اسرائیلی‌ها شمشیر در نیام حتی به میدان نیامدند. تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. یک بار دیگر دو ورزشکار ایرانی در یک میدان جهانی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی امتناع کردند. در مسابقات جهانی شمشیربازی در ترکیه در رشته فلوره مردان، صیاد قنبری و محمد حسین ابراهیمی حاضر به مسابقه با شمشیربازان اسرائیلی نشده و در نتیجه بازنده اعلام و از جدول مسابقات خارج شدند. 30 سال است که ورزشکاران و قهرمانان ایرانی به دستور وزارت خارجه جمهوری اسلامی از پیکار با ورزشکاران اسرائیلی در میدانهای جهانی و المپیک خودداری می کنند. تکرار تساوی در مسابقه روز جمعه استقلال پرسپولیس دلیل فنی دارد، نه تبانی. این سخن رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران است. مجتبی شریفی که مسئولیتش در فدراسیون فوتبال رسیدگی به مسائل انضباطی و اخلاقی و حقوقی است، در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت تکرار تساوی دو تیم به مسائل فنی و افکار حاکم بر این مسابقه باز می‌گردد. وی اضافه کرد دو تیم نمی‌خواهند بازنده این مسابقه باشند و ترس از نباختن آنها را از ارائه حداکثر کیفیت فنی خود باز می‌دارد. در مسابقه روز جمعه استقلال پرسپولیس از بازی‌های هفته 9 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران یک بار دیگر دو تیم تن به مساوی دادند. همین امر ده‌ها هزار تماشاگر طرفدار دو تیم در ورزشگاه آزادی را به عکس العمل واداشت تا شعار تبانی تبانی در ورزشگاه 100 هزار نفری سر دهند. این ششمین بار متوالی بود که استقلال پرسپولیس مساوی می‌شدند و شبهه تبانی را در طرفداران دو تیم بیش از پیش ایجاد کرده بود. در انگلیس در هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها منچستر یونایتد پیشاهنگ مسابقات در منچستر از یک شکست حتمی نجات پیدا کرد. در پیکار منچستر با ساندرلند تیم ششم جدول با گلی که ساندرلند بعد از دقیقه 90 به خود زد مسابقه 2-2 مساوی شد. اینک منچستر یونایتد با این نتیجه مساوی با 19 امتیاز در رأس جدول قرار دارد. اما امروز اگر چلسی 18 امتیازی در لندن لیورپول را شکست دهد صدرنشین خواهد شد. و در اسپانیا تیم فوتبال بارسلون قهرمان اروپا در بارسلون با 1 گل از صد تیم آلمریا گذشت. تنها گل بارسلون در دقیقه 31 توسط پدرو رودریگز درون دروازه حریف قرار گرفت. پدرو ریسیو ان ال آریا رقیب اصلی بارسلون یعنی تیم رئال مادرید امشب در زمین سویا تیم سوم جدول بازی دارد. رئال مادرید اگر در این بازی دشوار پیروز شود بارسلون و رئال هر دو در هفته ششم لالیگا 18 امتیازی خواهند شد، ولی رئال مادرید به خاطر گلشماری پیشتاز می شود.
حبیب روشنزاده و گوش به زنگ تلفن های شما عزیزان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سیل تسلیت های شما به سوی ما همچنان روان است. با سپاس از همدردی شما در مرگ دو همکار جوان ما به یاد روزا آژیری و امیر زمانی فر که در حادثه دلخراش در نزدیکی پراگ کشته شدند. در همین سانحه دیگر همکار عزیزمان مهین گرژی به شدت آسیب دید. مهین همکنون در بستر خواب مصنوعی با مرگ دست و گریبان است. جهانا همانا فسوسی و بازی، جهانا همانا فسوسی و بازی، که بر کس نپایی و با کس نسازی. به ظاهر یکی بیت پر نقش آذر، به باطن چه خوک پرید و گرازی. یکی را نعیمی، یکی را جهیمی، یکی را نشیبی، یکی را فرازی. یکی بوستانی پراکند نعمت، یکی بوستانی پراکنده نعمت، بر این سخت بسته بران نیک بازی. چرا زیرکانند بس تنگ روزی؟ چرا ابلهانند در بی نیازی؟ چرا عمر طاووس و دراج کوته؟ چرا مار و کرکس زیاد در درازی؟ رود فردا با موسیقی و خبرهای تازه تر خروشان میماند. علیرضا طاهری.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تلخ آن عاشقانه. منو جا کن در آغوش نجیبه، منی که مرده در جانم سرانه. از این تن مکن میترسم،
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی شمس از مطرح‌ترین گروه‌های موسیقی اصیل ایرانی مهر ماه امسال برای یک تور 40 روزه عازم چند شهر بزرگ آمریکا می‌شود. این گروه 10 نفره قرار است طی این مدت در شهرهای نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و سان دیگو به اجرای برنامه بپردازند. سرپرستی این گروه را در این اجراها که خسرو پورناظری و خوانندگی آن را سهراب پورناظری بر عهده خواهند داشت. قطعات گروه شمس در کنسرت آمریکا ترکیبی از ساخته‌های جدید و قدیم خانواده پورناظری است که طی دو بخش اجرا خواهد شد. این گروه در هر اجرا ابتدا به تنبور نوازی می‌پردازد و در بخش دوم ارکستر سنتی ایرانی به همراه سازهای کوبه‌ای روی صحنه می‌رود. در این کنسرت ها که با عنوان برای ایران برگزار می شود، 8 نوازنده سازهایی چون تنبور، سنتور، پرکاشن و کمانچه گروه شمس را همراهی می کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اس ام اس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه.
راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اس ام اس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
یه پرنده خوابیده، اون توی خوابش میبینه یه روزی پروازو دیده. واسه اون احساس پرواز، وزش باد زیر بالاش، تابش خورشید روشن، حس گرمی توی رویا. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پروازو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. پرواز پرنده، نه یه رویا نه خیاله، نه فقط یه خاطره، یا فقط خوابی محاله. بال و پرواز پرنده یعنی رفتن، یعنی دیدن، یعنی امید، یعنی عشق، یعنی بودن، یعنی موندن. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پروازو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است.
حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنی، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
زاده خوشبختی در دست تمیره، من دور بزن برگرد این اسمش تقدیره. پال رابطه در دست احداثه، زمین بودجه کار تو دست اندازه. چراغای پارک همگی خاموشن، بذاری یادم اونجا یه چیزایی میفروشن. یه راننده ناشی، یه راننده مسته، طرف میری همه جا بومبسته. وقتی که عاشق بودن گناهه، فرصت رابطه یک نگاهه. معنی سکوت تو صدامه، نپرس از من، نپرس ازش. دولت بیدار فقط تو خوابه، منزل مقصود یه سرابه. عمر این قصه عمر حبابه، نپرس از من، نپرس ازش. فرشته ها رو خبر کن این همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رس نیست. تلفون امدن یه سر اشکاله، این بی شماره که حال پار ساله. پول نداره ولی اخلاقش بد نیست، وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست. خواستم بیام پیشت خیابونش رو، اگه گفتم دوست دارم شوخی کردم، اونم یه دروغ بود. آقا دل خوش تو بگو سیری چنده، پسرم گوش کن نصیحت سپنده. جاده یه خوشبختی در دست تمیره،
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
قراره و بی تو بی قراره.
نفسی دیوونه شده. شبم میونه این خاطره های سردم میرم از دنبال اون حادثه ای میگردم که نفهمیدم و که کجا تو رو ازم گرفت دست تو جدا شد و نگاه تو گم کردم. باید وقتی خونه ی دلت متروکه واسه در زدن بازم دنبال یک بهونه گشت وقتی رو نداره چشمم به حریم قلب تو چجوری میشه پیه یه فرصت دوباره گشت عشق من پیرهن تو تر کرده همه جا عطر تو پیچیده ولی دل دیگه قربت رو باور کرده. شبم میونه این خاطره های سردم میرم از دنبال اون حادثه ای میگردم که نفهمیدم و که کجا تو رو ازم گرفت دست تو جدا شد و نگاه تو گم کردم. باید وقتی خونه ی دلت متروکه واسه در زدن بازم دنبال یک بهونه گشت وقتی راه نداره چشمم به حریم قلب تو.
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
بسته دیگه خبر نیاد من نمیخوام دیگه چیزی بشنوم کی تموم میشه خبرهای سیاه کی از این ابرای کهنه میشکم آسدک این آسمون کی میشه سبز کی زمین به رقص خورشید میرسه که دوباره سادگی جاری میشه زندگی به عشق جاوید میرسه قاصدک پروانه ها چرا مدام دارن از احساس دنیا
صدک بسته دیگه خبر نیاد، من نمیخوام دیگه چیزی بشنوم، کی تموم میشه خبرهای سیاه، کی از این ابرای که نمیشه کم با صدک این آسمون که میشه سبز، کی زمین به رقص خورشید میرسه، کی دوباره سادگی جان